بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین فرمایشات رسول خدا رو خطاب به امیرالمؤمنین در کتاب‌ها دیدم. یک قطعه بسیار مهمش رو براتون نقل میکنم، همه متن رو میخونم و قسمت به قسمت اگر خداوند مهربان توفیق عنایت کنه براتون توضیح میدم. می فرماین یا علی سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقتن ایمان و ابواب الجنت مفتحتون له. علی جان، هفت برنامه است، هفت واقعیت. در هر کسی که باشه به وسیله این هفت برنامه مغز ایمان خودش رو کامل میکنه. حقیقت ایمان خودش رو کامل میکنه. و همه درهای بهش براش باز میشه. ابواب الجنت مفتحتون له. جالب اینه که این هفت برنامه‌ای که پیغمبر اکرم می‌فرمایند تمامش ریشه در قرآن کریم داره که قسمت به قسمتشو از قرآن هم براتون میگم. اینطور که از قرآن استفاده میشه بهش هشت مرتبه است، هشت مقامه. باب به معنای دروازه است. پیغمبر می‌فرماید این هفت حقیقت سبب میشه که هشتر بهش به روی دارنده این هفت حقیقت باز بشه، که از خود حضرت در روایت دیگری نقل شده روز قیامت به بعضی ها خطاب میرسه از هر دری از این هشت در که خودت دلت میخواد وارد بهش شو. یعنی یه چنین افرادی این مراتب رو دارن، این درجات رو دارن، این ارزش رو دارن که بهشون بگن از این هشت دروازه بهش از هر کدوم که خودت میخوای وارد شو. و اینا در قیامت معطلی هم ندارن. شاید این بزرگوارانی که این هفت مرتبه رو دارا هستن از اونایی باشن که خدا در حقشون فرموده ان الله سریع الحساب، که پیغمبر اکرم فرموید حسابرسی اینا تا وارد بهشت بشن زمانش به اندازه سائقه‌ای که ابر در بهار میزنه و خاموش میشه. علتش هم اینه که اینا در دنیا هیچی مسائل خدا رو تو زندگی لنگ نکردن، معطل نکردن. عاشق خدا بودن، عاشق نجات خودشون بودن، عاشق خیر دنیا و آخرت بودن. من در یه شهری منبر می رفتم، داستان زندگی یه مردی رو که از اهالی اون شهر بود برام نقل می کردن. می گفتن وقتی که گندم و جو رو درو می کرد قپچونو می آورد سر زمین کشاورزی، گندم و جو درو کرده و خرمن شده رو گونی نمی کرد ببره خونش، قپونو می آورد سر زمین، گندم و جو رو بدون گونی می کشید، نه با گونی، و به هر مقداری که زکات به گندم و جو تعلق می گرفت سر زمین جدا می کرد، بعد می ریخت تو گندم، چون می گفتش که گونی که زکات نداره، من اگر با گونی بکشم به مقدار وزن گونی بدهکار به پروردگار می شم. زکاتو می زاش کنار، سه روز نمی کشید که زکات رو به اهلش میرسون و این گندمای خرمن شده و جو هم سر زمین بود. بهش میگودن خب اینا رو جمع کن، یه وقت باد میاد بارون میگیره، ولی مطمئن بود. میگفت نه، یه دو روز هم اینا بمونه، کبوترا، کلاغا، مورچه ها، گنجیشگاه بیان آذوقه زمستونشون رو بردارن ببرن، چون نعمت خدا فقط مال من جنس دوپا نیست، همه سر این سفره سهم دارن. بعد میبود اینا تو زندگی کم هم نمی آوردن. اینا که مشکل گشای دیگران بودن همون حل مشکل دیگران کلید میشد برای حل مشکل خودش، یا اصلا مشکل براشون پیش نمی اومد. اگرم پیش می اومد اندک، و بعدم این گندم رو می برد آسیا، تقاضا می کرد، می گو والا یه مقدارم بیشتر می خواهی برداری برداری، این گندم رو با وضو آردش و به نانوای تو خونه هم اومد که رسم بود تو خونه نون می پختن، می گفت با وضو نون بپز، ما با این نونا می خواهیم روزه بگیریم، نماز بخونیم. اینا هیچی رو معطل نمی کردن تو زندگی. به قول امیرالمومنین علیه السلام، نمازم که میخوندن بخونن به وقتش میخوندن، از صلات و لوقت ها و ادا و زکات اندم محل ها، تا مؤذن اذان میگفت تأخیر نمینداختن نمازو، میگفتن الان وقت خداست، وقت خودم نیست، وقت زن و بچه‌ام نیست، وقت مشتری نیست، مشتری نون منو نمیده. یه وقتی من با یه راننده کامیون رفیق شدم، اهل تهران هم نبود، خونش هم تهران نبود، شهرشون با تهران نزدیک 200 کیلومتر فاصله داشت. یه شب من تو اون شهر مهمون پدرزنش بودم، دیدم خیلی به این دومادش احترام میکنه، مثل احترام یه مقلد به مرجع تقلید. تعجب کردم، معمولا پدرزن ها با دومادا خیلی قاطی نیستن یا حالت پدری بر اونها دارن، حالت حکومت بر اونها دارن، ولی این خیلی فروتن بود نسبت به دامادش، خاکسار بود. علتشو پرسیدم، گفتش که من یه شب میخواستم برم تهران، به دامادم گفتم اجازه میدی با تو بیام؟ او مانعی ندارد، چون شاگردم نداشت، همیشه شب رانندگی میکرد، شب بار میزد میومد تهران، صبح زود خالی میکرد، دوباره بعد از اون بار میزد بر میگشت. هفته نمیرفت، میگو برای این که از حد زن و بچه‌م کم نشه. اون نشستم بغل دستش، او ساکت بود منم ساکت بودم. یه 30 کیلومتری که راه اومدیم، من حالت چرت به هم دست داد، تکیه دادم به صندلی و چشمامو هم گذاشتم. یه مقدار که رفتیم او خیال کرد من واقعا خوابم، شروع کرد زمزمه کردن با پروردگار. منم چشممو وا نکردم، یه جوری وانمود کردم که آره خوابم، و خوابم هم سنگینه بود، میگفت یه دو ساعتی که ما این جاده رو اومدیم این به پهنای صورتش پشت فرمون گریه میکرد. بعدم آروم یه جا ماشین رو نگرداشت که حالا باز فکر میکرد من خوابم. اومد پایین تو بیابون نماز شب خوند. چه نماز شب؟ اینا هیچی رو معطل نکردن از مسائل الهی رو و هیچی رو بر مسائل الهی مقدم نکردن، نه پول و نه صندلی و نه خودشون و نه زن و بچهشون. برای خدا زندگی کردن، برای خدا هم مردن، برای خدا هم قیامت وارد میشن. واقعا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. چه ولادتی، چه مرگی، چه حشری. بی خود نیستش که قرآن مجید می فرماید توبا لهم، که یه معنی توبا لهم اینه که خدا می فرماید خوش به حالش خدا. حالا ببینید چه وضعی دارن که پروردگار می فرماید خوش به حالش. یه معنی توبام اینه که بهش ملک اونهاست. توبا لهم، بهش برای اونهاست. و ابواب الجنت مفتحتون له. خب این هفت مورد چیه؟ چقدر زیباست و چقدر زندگی در اتصال به این واقعیات شیرینه، عالیه، با ارزشه، با برکته، راحته، واقعا راحت. اول این هفت حقیقت، من اسبق وضوعه، کسی که هر وقت وضو میگیره وضوع کامل میگیره. اسبق با سین و عین اسباق به معنی کمال، چنان که در قرآن کریم می فرماید اسمغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. من نعمتهای ظاهری و باطنیمو بر شما کامل کردم، نقصی در این دو نعمت من وجود نداره. حالا وضوع اسباقی چیه؟ میگم خدمت. اولین کارشون از این هفت کار اسباق الوضوع. البته این اسباق الوضوع رو رسول خدا تنها در این روایت نفرمودن، در روایات دیگر هم فرمودن. خود مسئله وضوع واقعا داستان شگفت‌انگیزی در قرآن داره. من صبح پیش از این که از خونه بیام بیرون آیه وضو رو در سوره مبارکه مائده کلمه به کلمه شده دقت میکردم، واقعا میدیدم شگفت‌انگیزه، اعجاب‌آور که خدا با این یه عمل با بندگانش همیشه میکن. ظاهرش کار مهمی نیست، وقتی هم نمیگیره، آب زیادی هم مصرف نمیکن. شما یه وضو بخواین بگیرین، همین وضوی اسباقی رو ظاهرشو میتونید با یه نصف لیوان آب معمولی تحقق بدید که بازم آب بمونه تو لیوان. اما همین عمل وقتی برای خدا انجام میگیره و در ارتباط با پروردگار انجام میگیره، بعدن میگم که از ناحیه پروردگار چنان که در قرآنه شخص العملی رحمت پروردگار نسبت به وضو داره. این یک که در اینجا من توجه شما رو باید جلب بکنم به اینکه در پیشگاه مقدس حضرت حق همیشه شما به کیفیت نگاه بکنید نه به کمیت. کمیت عمل رو چیزی نشون نمیده، یه خیس کردن صورت و خیس کردن دو تا دست رو، یه مسح سر و مسح دو پا، خب این چیزی؟ ممکنه متجددی بگه تو یه خود بدنتو خیس میکنی، من رو میرم همون کل بدنمو میشورم، مال من که بهتره. اصلا ارزیابی ها رو قرآن رو کمیت نیورد. شما کل آیات و روایات رو ببینید، خداوند متعال و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین هیچ عملی رو در چهره کمیتش ارزیابی نکرد. درست هم نیرو کمیت ارزیابی بشه. مثلا کمیت نماز صبح امامک چقدره؟ چقدر زمان میبره؟ چقدر زبون میبره؟ چه مقدار بدن رو خرج میکنه؟ هیچ. سه دقیقه وقت میگیره، خودم حرکت زبان و خودم حرکت اعضا و جواره. اگه به کمیت میخواستن ارزیابی بکنن، میومدن میگفتن کل نمازایی که خوندی با کل لغمه‌هایی که خوردی کم هم در. این عنایت پروردگاره، رحمت پروردگاره، لطف حضرت حق، احسان پروردگاره که ارزیابی هاش رو کمیت ها نبرده. و الا هیچ اهل نجات نه. اما کیفیت، خیلی عجیب. شما میری مکه، وارد مسجد الحرام میشه، در مقابل دیگه خانه هست مکعب شکل، چهار تا دیوار سنگیه و یه تاق، چیز دیگه ای که نیست. اگه به کمیت باشه، خود 10 ساعت آدم نگاه میکنه به سنگ، نگاهی به سنگ چی هست؟ اون سنگ بهتر سنگای ایتالیا، سنگای معادن ایرانه، سنگایی که توی این حسینیه به کار بردن خیلی بهتر سنگای کعبه است. یه مش سنگ سیاه زبر کلشو بریزن تو کامیون چقدر مگه پولش میشه؟ اما شما ببینید در قرآن مجید نسبت به کیفیت کعبه چیکار کرده قرآن؟ اولا دو تا پیغمبر رو مأمور کرده عملگی کنن این خونه رو بسازن، دو پیغمبر، یکیشون اولی العزم. و بعدم که بنا میشه به ظاهر میگه وارد مسجد الحرام میشی، کعبه رو که نگاه میکنی شعاع نگاهت که از چشمت به دیوار کعبه میخوره، به هر نگاهت 100,000 حسنه در نامه عملت مینویسن، 100,000 سیعت رو میامرزن، 100,000 درجه در قیامت بهت میدن. این مال نگاهی به سنگه؟ نه، مال نگاهی به بیت الله، یعنی به سنگی که اضافه تشریفی به پروردگار داره. مال سنگ نیست، مال اینه که در قرآن مجید فرمود انتحرا بیتی خانه ام، مال اون امه، نه مال سنگ، مال اون امه. ام فارسی ام خانه ام. این که این سنگ ها اینقدر ثواب داره نگاه کردنش، حالا طواف دورش بمونه، این اضافه تشریفیه به هر، یعنی این کیفیته که بار برنامه رو اینقدر بالا برده، نه کمیت. خون که تو همه بدنا هست، 1,000,000,000 بودایی هست تمام بدنشون پر خون، 1,000,000,000 مسیحی هست بدنو پر خون، 100,000,000 یهودی هست بدنو پر خون، 1,000,000,000 مسلمون معمولی هست بدنو مال خونه. یه دونه خونو میگه یا سار الله، ای خونی که اضافه به خدا شد. حالا این خون انقدر قیمت داره که وجود مبارک امام زمان علیه السلام میگه السلام و علی الدماء السائلات، من به خونتونم سلام میکنم، چون خونتونم یه موجود زنده است لایق سلام، ارزش سلام داره. بله خون که خیلیه، ولی این خون، این خونه که دیم نداره، دیه نداره. وقتی یزید به زین العابدین گفت چند تونو کشتن، فرمود 72، گفت خب هر کشته ایتون 1,000 مثقال طلا دیهش میشه، من 72,000 مثقال طلا میدم از این خونا گذشت. ام کلثوم بلند شد فرمود تمام جهانو به ما بدی جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. یه نفرمون این خونا دیگه دیه نداره. این کیفیت، نه کم میاد. من اسبق وضوع، کسی که وضوع کامل بگیره و احسن صلاته، نمازشو نیکو برپا کن، احسن صلاته، که خود نماز نیکو رو از طریق قرآن و روایات باید ارزیابی بکنیم ببینیم نماز نیکو خدا به چه نمازی میگه. هر کی اومد وایساد نماز خون که نمازش نیکو نیست. احسن صلاته. همه نمازا مثل هم نیست. نماز خوندن اولیاء خدا که میلیارد ها نماز نمازگزاران رو توی کپه ترازو بذارن در مقابل دو رکعت نماز اونا مثل پر کاه میمونه. نماز، نمازی که پیغمبر میفرمد معراج مؤمنه، یعنی دو رکعتش خیلی آدمو بالا میبره، محل عروج، نقطه لقاء حق، لقاء حق. این دو و ادا زکاتم ماله. علی جان، کسی حقیقت ایمانشو کامل میکنه و هشتر بهشت به روش باز میشه که زکات مالشو بپردازه. حالا زکات به چیا تعلق میگه؟ فقها یه جور درباره زکات حرف دارن، عرفا یه جور حرف دارن، اهل دل یه جور حرف دارن، علمای اخلاق یه جور حرف دارن و هر کدومم حرفشون در قرآن ریشه داره، هیچ کدومشون بیراه نمیگن، هیچ کدوم. که حالا تا برسیم به زکات مال، این سه حقیقت. چهارون، هر حرفی دلش میخواد بزنه، چشمش هر جوری میخواد نگاه بکنه، دستش هر جوری میخواد بلند شه. شفق از پنجون، که این پنجومی خیلی مهمه. و سجن لسانه، زبانشو حبس کنه، ای تونتون لبشو بانک کنه، این حیوان ها رو بده بیرون که هر که رو میخواد بگذه. سجن لسانه، زبانشو حبس، نمیگه حفظ کنه، بالاتر یه زندانی کنه زبانشو، این زندانی رو زود به زود آزاد نکنه. تو نماز آزادش، تو حرفای خوب آزادش کنه، اما بقیه وقتا حبسش کنه، نگرش داره. و سجن لسانه، ششم، و استغفر لذنبه، کاری بکنه که گناهانی که مرتکب شده این گناهان رو به آمرزش پروردگار برسونه، بی تفاوت نباشه، که حالا گناهی کردیم کردیم دیگه، یعنی یه کاری بکنه که این گناه به آمرزش حضرت حق برسه، که اونم راه داره، جاده داره. چی کار باید کرد گناه به آمرزش برسه؟ کدام گناه؟ هر گناه. انقدر رحمت او گسترده است که هر گناهی رو جا داره آدم به آمرزش او برسانه، ولی راه داره. و استغفر لذنبه، هفتم، و عد نصیحتا لأهل بیت نبیه. تو این دنیا علی جان خیرخواه اهل بیت پیغمبرش باشه، خیرخواه، جوری زندگی نکنه که مردم با اوقات تلخی بگن بفرما اینو میگن شیعه. وابستگیش به ما باعث رنج ما نشه، یا به فرموده امام صادق باعث شین ما نشه، باعث وهن ما نشه. شیعه است ما رو نشون بده که مردم بگن به و اهل بیت پیغمبر عجب منابع برکتی هستن که این یه تربیت شدنش. باری که اینو میگن شیعه امیر المؤمنین، اینو میگن شیعه امام صادق. گاهی شیعه های قدیم جنس بر می داشتن می بردن در کشورهای دور. یه شیعه یه بار رفته بوده در کشورهای خاور دور، نگفته بود من شیعم، ولی اونجا مونده بود، جنسشو فروخته بود، مونده بود، نشده بود برگرده، خیلی راش دور بوده. مردم رفتارشو دیدن، کردارشو دیدن، اخلاقشو دیدن، برخوردشو دیدن، هی یواش یواش اومدن گفتن شما تابع چه مکتبی هست؟ گفته بود چی؟ دوستانی که تو اون کشور رفتن برای منم تعریف کردن جای این شیعه رو، چقدر مردم اون منطقه شیعه میشن به خاطر اون. بعدم که میمیره دفنش میکنن اونجا برای خودش حرم و گنبد و گلدسته و زری و الان 400 سال اون منطقه شیعه داره، هر سالم دسته بیرون میکنن و در حرم این مرد شیعه ختم میکنن جلسه. خیرخواه اهل بیت باش، خدایا توفیق اجرای خواسته های خودتو، پیغمبرتو، ائمه طاهرین رو به همه ما خالصانه عنایت بفرما که ما زندگیمون از این شیرین‌تر بشه، مرگمون خیلی خوب بشه، برزخمون خوب بشه، قیامتمون خوب بشه. روز شنبه است، روز پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. خوش به حال ما خدا به ما توفیق داده، ساعت اول هفتمونو اومدیم تو خانه امام حسین، معارف پیغمبر رو شنیدیم، حالا میخوایم این لحظات آخر ساعت اول هفتمونو با گریه بر اهل بیت برکت بدیم. چه شروع خوبی، چه شروع با ارزشی. ذکر مصیبت هم یه روایته از با ارزشترین کتابمون، کامل الزیارات. حضرت زهرا میفرمایند یه روزی بابام اومد در خونه ما رو زد، من رفتم در رو باز کردم، فرمود فاطمه جان نهار چی داری؟ گفتم یه مقدار آرد و روغن، اونم امه ایمن هدیه برام آورده. فرمود به همین قناعت میکنیم، امروز من دوست دارم نهار پیش شما باشم. اومد نشست تو اتاق، من امیر المؤمنین حسن و حسینم رو به روش نشست. ای چهره ما رو نگاه کرد، ای نگاه کرد، در حال اندوه و غم فرو رفت. بعدم بلند شد اومد گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند و بعد نماز زار زار شروع کرد گریه کردن. هیچی هم نمی گفت. از بین ما چهار نفر، حسینم از جا بلند شد رفت طرف پیغمبر، پیغمبر بغل باز کرد، حسین رو بغل گرفت رو دامن نشان، صدا زد بابا مگه امرو مهمونی نیومد این خونه ما؟ مهمون که باید شاد باشه، چرا گریه میکنی؟ فرمود چهره شما رو که نگاه میکردم، بعد مرگ خودم رو هم نگاه میکردم. شما بعد من به بلاهای مبتلا میشین که حتی قبر یه نفرتون رو نمیذارن کنار قبر من باشه. من دارم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادر زهرا بلند میشه، دارم میبینم فرق بابا تو میان محراب میشگفن، دارم میبینم بدن برادر تو کنار حرم من تیر باران میکنن. اما لایوم شیوه کیا ابو عبدالله، حسینم هیچ روزی مانند روز تو نیست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.